عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابه تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. مردم شریف و مقاوم و سرو قامت ایران اسلامی، سلام. ایران برای بدرقه آقای شهیدش یک پارچه به پا خواسته. کوتا دوران و زمانه ها شخصیتی مثل سید علی حسینی خامنه ای به خودش ببینه، مرد مجاهدی که عاقبت مدال خوشرنگ شهادت رو بر گردن خودش آویخت و شد آقای شهید ما. در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست، رهروی باید جهان سوزی نخامی بیغمی. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. چقدر خوشحالیم که توی عصری نفس کشیدیم، توی عصری زندگی کردیم که هم دوره شدیم و معاصر با سید علی خامنه ای، این آقای شهید ما. امید که شفیع ما باشن و امید که دست ما رو بگیرن و امید که نگاه پدرانشون هماره با همیشه شامل حال ما باشه انشاءالله. حاجای نظافت سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. عرض تسلیت دارم ایام محرم حسینی و همچنین ایام تشییع امام شهید، رهبر شهید. حقیقتا از باب شکرگزاری هم که شده باید جلسات متعدد پیرامون این شخصیت بزرگ و بی‌نظیر صحبت کرد و ما بعد از ائمه معصومین
علیهم صلواتون
سلامون علیهم اجمعین جامعه تر از رهبر شهید نمیشناسیم. بدون قلوب، بدون مبالغه، رهبر شهید هدیه خدا به ملت ایران بود و قصه میخوریم که قدردان نبودیم، نتونستیم
آنگونه که باید قدر بدانیم.
بله. بله. هم نشناختیم، هم اونجوری که باید قدردان نبودیم. ولی خب باید پیرامون او گفتگو کرد. یه الگوی جامع هستن ایشان. کسی هم نگه که آقا شما غیر امام معصوم رو به عنوان الگو مطرح میکنید، میگیم این دست پرورده همون مکتبه.
بله.
اتفاقا وقتی ما رهبر شهید رو به عنوان الگو مطرح میکنیم، یعنی میخوام بگیم مکتب ائمه معصومین مدام زایش داره، عقیم نیست، همیشه نیروپروره. و قرآن هم همینو میگه، دو جا تو قرآن داریم والذین آمنوا معه، یعنی خدا وقتی پیامبر رو به عنوان الگو مطرح میکنه میگه مؤمنینی که همراه او هم هستن اونا هم الگو هستن. بنابراین این که ما حضرت آقا رو در درجات بعد حاج قاسم سلیمانی رو رحمت الله علیه شهدا رو به عنوان الگو مطرح میکنیم یک امر قرآنی است. حالا یه سوالی که مطرح هست اینه که آیا قابل تکثیر هست یا نه؟ این مهمه، چون این روزها به درستی همه میگن باید انتقام بگیریم یا لسارات، اما کیفیت انتقام چگونه است؟ یعنی اگر ما ترامپ رو تونستیم بکشیم انتقام گرفتیم؟ به نظر من نه،
هیچ چیزی معادل شخصیت آقا
نیست. اگر ما تونستیم جای ایشان را پر کنیم در سالهای آینده، تربیت بکنیم افرادی شبیه ایشان، اون موقع انتقام گرفتیم.
البته این اون خونخواهی رو هم نفی نمی‌کنه،
سر جاشه،
سر جاش
میگم،
ولی میخوام در همون منحصر نکنیم،
ولی میخوام که اصلش اینه. شما ببینید امام سجاد علیه السلام، نمیشه بگیم امام سجاد خونخواه خون ابا عبدالله نبودن، خون پدر نبودن، ولی انتقامی که گرفتن انتقام نرم بود،
انتقام ماندگار در طول تاریخ.
برده ها رو میخرید حضرت سجاد، یک سال پیش خودشون نگه میداشتن، تبدیل میکردن به انسان های فرهیخته، عارف، با شخصیت، میشدن سفیر اسلام
و این مکتب توسعه پیدا کرد.
بله، انتقام رو در یه مدل نبینیم، سر جای خودش ها، انتقام سخت سر جای خودش، بستگی به شرایط و اقتضاعات و اینا داره. ولی من میخوام اینو بگم، اول باید برای خودمون روشن بکنیم آیا قابل تکثیر هست یا نه، یا نه بگیم مثلا ایشون یک استثناء بودن،
اومد و تموم شد و
تموم
رفت.
شد رفت. البته پر شدن جای ایشان به این آسونی ها نیست. خدا رحمت کنه استاد صفایی رو،
خدا رحمت شو کنه،
در اتاق ایشان یک تابلوی بود، یه بیت شعر در اون بود، نوشته بود مشکن دل مرد خدا، زیرا که بازوی قضا صد کافر اندازد به پا تا یک مسلمان پرورد. یعنی باید قرنها بیاد و بره تا یکی مثل ایشان.
گفتم دیگه، آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی.
ولی ناامید نیستیم. ببینید خود ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، آیا خدای متعال ائمه رو بردون بالا قرار داد یا اینا از پایین رفتن بالا؟ آیا مثل فرشته ها که خدا اون بالا قرار داد، ائمه معصومین هم همین جوری هن؟ ظاهرن اینجوری نیست.
اگه اینجوری بود که دیگه الگو
نمیشدن. آفرین آفرین. وقت روایت داریم که مثلا در مورد حضرت ابراهیم داریم، و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خدا حضرت ابراهیم را آزمود، وقتی از همه آزمایش ها عبور کرد، اون وقت خدا گفت حالا تو را امام قرار دادم. پس یه سیری را آدم ها طی میکنن، پس میشود این راه رو رفت اگر شرایط فراهم بشود، اگر بخواهیم. در مورد امیرالمومنین داریم، امام صادق فرمودن انظر ما بلغ به علیون عند رسول الله فلزمه، فرمود نگاه کن ببین علی سلام الله علیه با چه چیزایی به این جایگاه نزد پیامبر دست پیدا کرد، با اون عواملی که در وجود امیرالمؤمنین بود و به خاطر اون عوامل این جایگاه رو پیدا کرد، تو با اون عوامل ملازم باش. پس
آنگونه که جناب سلمان فارسی،
آفرین، پس میشه تکثیر شد، میشه جاپای اونا بود،
میشه منا شد.
آفرین. بعد فرمود ان علی علیه السلام انما بلغ به عند رسول الله صلی الله علیه و آله بصدق الحدیث و اداء الامانه. علی شد با صداقت و ادای امانت. حالا رهبر شهیدم میخوام بررسی کنیم دیگه ابعاد مختلف رو. اول میخوام یه مقدار بررسی کنم از دوران کودکی ایشان که خودشون نقل کردن.
حاجا یه وقتی من گفتم به نظرم توی همین حسینیه معلا بود، گفتم رهبر ما رهبر بود، معلم بود، مفسر بود، خطیب بود، فقیه بود، آقا بود، یه مدال کم داشت و اون مدال شهادت بود. و حالا این شهادت وقتی کنار دیگر اوصاف ایشون قرار میگیره میشه معلم شهید، مفسر شهید، مجاهد شهید، رهبر شهید، آقای شهید. و چقدر عیار حضرت آقا با این شهادت بالا رفت. البته این خسران ماست که ایشون رو از دست دادیم، ولی برای ایشون خیلی درجاته
و آرزوشون بود.
و توی ابعاد مختلف شخصیت ایشون ساعت‌ها میشه صحبت کرد، ولی در این مجال، در این فرصتی که ما در سمت خدا خدمت و جای نظافت شما هستیم، میخواییم به حد وسع و بضاعتمون ابعاد مختلف شخصیت رهبر شهیدمون رو بررسی بکنیم.
خب ما میخواییم از کودکی شروع کنیم. یعنی چه شد که علی خامنه‌ای شد رهبر شهید با این فضیلت‌های جامعه؟ اولا خودشون در یک کتاب توضیح دادن، کتاب خون دلی که لعل شد.
بله بسیار کتاب خوبی است. بله. انشاءالله در ادامه معرفی بکنیم.
بله بله.
خدمت دوستان
که بخونن بینندگان عزیز. بالاخره پدر مادرهایی که دارن مشاهده میکنن آرزو داشته باشن که بچه‌ای در این تراز داشته باشن. خود این آرزو آرزوی خوبیه. بهترین آرزو داشتن بچه‌ای در تراز بالاست. المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات الصالحات خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. باقیات الصالحات میفرماید بهترین آرزوست، بهترین پاداش و بهترین آرزوست. بنابراین آرزوشو داشته باشیم. حضرت آقا اولا که خب مشهد به دنیا اومدن، منزلشون نزدیک حرم بود، در یک کوچه
کوچه سرشور
که حالا به نام خامنه ای است.
بله
کوچه خامنه ای، یک کوچه بالاترش
روبرو هم باب الجواد دیگه در
واقع. بله یه خونه کوچک ساده که الان تقریبا حالت موزه پیدا کرده، دو تا اتاق داشته، یه اتاق در طبقه بالا مخصوص بدن مادرشون و فرزندان خردسال، یه اتاق هم از شبت طبقه پایین که دیگه با یه حیات کوچک. و ایشان اولا زمینه خانوادگی عالی داشتن، پدر فرهیخته، مادر فرهیخته، از خاندان علما. ثانیا همت عالی داشت از هم کودکی. ثالثا تربیت پذیر بود. ما پدر مادر خوبی باشیم، همت بچه‌هامون رو بیاریم بالا، دیگه بقیه‌اش بستگی به خودشون داره، ما کم نذاریم. پدر مادر ایشون برای سید علی خامنه‌ای کم نگذاشت. حالا عرض می‌کنم، خود ایشون پدرشون اینجوری توصیف می‌کنن، میگن عالمی برجسته بود، زاهد بود، اهل مناعت طب بود، گوشه‌گیری را دوست داشت. یعنی خیلی دنبال هیاهو و نمیدونم طرح کردن خودش نبود،
دنبال دیده شدن نبود.
آره آره، دلکنده از خلق خدا بود. البته ایشون میگن من این خصلت ایشان رو دوست نمیداشتم، لذا عکس آن رو فرا گرفتم. یعنی ظاهرا پدرشون یه آدم درونگرا بودن و البته زاهد و دلکنده. حضرت آقا من همیشه میگم مصداق این روایتن اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه. عالمترین آدم ها کسی که خوبی های همه رو جمع بکنه. خب ایشون بیت عالم بودن، با علمای زیادی بودن.
زهد رو از اونجا گرفته،
زهد رو آفرین از پدر گرفتن، شجاعت رو میشه بگه از حضرت امام گرفتن.
بله.
یا از مادرشون گرفتن، جمع کرده. یعنی آقا گزینش هم کردن. در این که از پدر با عظمت یاد میکنن، میگن من این عکس این کار رو از پدر یاد گرفتم. ولذا یه کتاب دیگه هست به نام مسجد رهبر، چون ایشون چهارراه شهدای
مسجد کرامت،
آفرین، امام جماعت بودن، اون خاطراتش شده مسجد رهبر داره که آقا وقتی امام جماعت میکردن میومدن پشت به قبله مینشستن، همینجور مردم یکی یکی میومدن، هر کس میومد دست تکان میدادن مقابل مردم. ولی خب بعضی از امام جماعت هم هستن از همون اول رو به قبله یعنی نماز میخونن
و قبله تموم میکنن
میرن. بعد ایشان میگن که پدرم نگاه خود را به زمین میدوخت و بی آنکه با احدی از نمازگزاران حرفی بزند مستقیما به سوی محراب میرفت، نماز جماعت را امامت میکرد، به همان گونه که وارد شده بود بیرون میرفت، در مجالس خاموش مینشست مگر اینکه از او چیزی بپرسند. یعنی قدرت سکوت داشت. سکوت هم یک هنره، کار هر کس هر کس نیست. به هیچ گفتگوی جز بحث علمی وارد نمیشد. این وصف پدر. بعد میگن گاهی به سبب تنگ دستی ناگزیر میشد کتابهایش را که بسیار مورد عشق و علاقهش بود بفروشه.
الله اکبر.
خیلی زندگی اینا سخت بوده. حالا ایشون عالم بزرگی بودن پدرشون. من دیده بودم پدرشون.
عجب.
بله بله.
آصف جواد حسینی خامنه‌ای.
بله بله. نزدیک همون مدرسه‌ای که ما درس می‌خوندیم ایشون امام جماعت بودن. و خب ما نمی‌دونستیم عظمت ایشون رو توی بازار بین پولدارها، ولی ایشون زندگیشون اینقدر فقیرانه بوده. دلیلش اینه که خب ایشون مناعت تعب داشت.
این خیلی مهمه.
بله. و تجمل هم داشت. یعنی ظاهر شیک و آراسته.
آقا هم اینجوری بود. آقا هم اینجوری.
جز روحانیون شیک پوش بود از آقا.
بله.
بعد میگن پدر هیچگاه از ناداری و تنگ دستی خود با کسی سخن نگفت. یه جا حضرت آقا میگن که پدر وقتی میخواست کتاب رو بفروشه، مثلا یه کتاب برمیداشت دلش نمیومد، باز میذاشت، باز یه کتاب دیگه، باز همینجور اونقدر به خودش برمیرفت تا راضی میشد کتاب رو بفروشه تا امرار معاش صورت بگیره. فرمود پدر هیچگاه از ناداری و تنگ دستی خود با کسی سخن نگفت، بلکه برعکس به سبب مناعت تب و توجه به وضع ظاهر که متجمل بودن، پدرشون شیک پوش بودن، مردم ایشان رو فردی توانگر میپنداشتن.
ظاهرشون با سیلی صورتش سرخ نگه داشت.
که در خطبه متقین داریم، انسانهای با تقوا وقتی پول دارن میانه روین، قصدن فی غنا، وقتی بی پولن متجملن، تجملن فی فاقه. در این فرق ظاهرشون رو آراسته نگه میدارن که این همون زهد مخفیه دیگه. خود رهبر شهید هم همینجوری بودن. بعد در مورد مادرشون میگن که مادر من فرهیخته با تقوا و شجاع، مادر من با قرآن آشنا بود، قرآن را خوب و با صدایی جالب تلاوت میکرد. بر قرائت کلام الله مجید با قرآن اهدایی پدرش مداومت روزانه داشت. شیوه قرائت ایشان ما را در آن کم سن و سالی به خود جذب میکرد. تصور بکنید، آقا میگن مادرم چنان زیبا قرآن تلاوت میکرد که ما بچه ها دورش جمع میشدیم به خاطر اون صدای زیبا.
چه خوب و چقدر تماشایی.
آره. پیرامونش گرد میامدیم و به تلاوتش گوش میکردیم، که در روایت هم داریم زینو القرآن به اصوات کن، قرآن رو با صوت زیبا مزین کنید، بد نخونید قرآن رو. لکل شیء هلیه، هر چیزی زیبایی دارد، زیبایی قرآن
صوت خوب
زیبا.
و جمیله.
بعد میفهمد معانی برخی آیات را برای ما به فارسی ترجمه میکرد، داستانهای پیامبران را برای من باز میگفت. داریم میگیم که اگه بخوام یک بچه
شخصیت چجوری شکل گرفته،
داستانهای پیامبران برای من باز میگفت. شیفتگی وافرش به زندگی حضرت موسی موجب میشد تا داستان زندگی این پیامبر بزرگ را با همه جزئیات برای ما شرح دهد. آنچنان با علاقه مندی در باره حضرت موسی سخن می گفت که شوق شنیدن ماجراهای او را در ما بر می انگیخت.
چه خانواده فرهیخته ای.
ببینید راهش همینه. قصه های قرآن بسیار سازندهه. برای کودکان، مادرها، به ویژه مادرها، قصه بگید. گاهی بعضی از خانواده ها، ما خودم الان مبتلا هستیم، به ما مراجعه میکنن میگن بچه ما رو تو مدرسه‌تون رابط. ما هم جا نداریم دیگه. یعنی مجبوریم عادلانه ایده رو حذف بکنیم.
آره دیگه، محدودیت هایی که آره. وجود داره دیگه طبیعیه.
بعد میگم که راه داره. تو ابتدایی به ویژه لازم نیست مدرسه ویژه‌ای باشد. اگر وقت بگذاری هر شب یه قصه براش.
یعنی هر خونه میتونه یه مدرسه باشه.
بله. قصه بگیم، صمیمی باشیم، وقت بذاریم برای بچه‌هامون. بعد ایشون میگن مادرم با دیوان حافظ مأنوس بود، برخی اشعار او را از حفظ داشت و با آن فال میگرفت، کما اینکه با حدیث نیز آشنا بود. جالبه، حدیثی میگفت و پدر به ایشان اعتراض میکرد. حالا پدر عالم بزرگ که به این پدر میگفت به این حدیث تاکنون بر نخورده است، اما ایشان یعنی مادر منبع حدیث را برای پدر ذکر میکرد. ببینید رشد بچه ها در حال و هوای علمی بوده. نسخه اصلی این امیرالمومنین از زهرایه، شنیدین دیگه؟
بله بله.
که امیرالمومنین می اومدن خونه با از زهرا هم خوشو بش میکردن، گفتگوی علمی میکردن، و گاهی امیرالمومنین میدیدن که از زهرا با خبرن از اتفاقات داخل مسجد، گفتن شما که مسجد نمیایین به خاطر بچه ها، پس چجوری با خبرین؟ حضرت زهرا فرمودن حسن که زودتر میاد برای من ادای پیامبر رو در میاره، گزارش میکنه، سخنرانی میکنه،
اینجا میاد دوباره خطبه میخونه،
بلبل زبانی میکنه
عزیزم،
و شخصیت میداد به امام حسن و از امام حسن چیزی یاد میگرفت. یعنی اصلا حال و هوای خون حضرت زهرا اینجوری بوده. خب اینم اینا تقلید کردن دیگه، یاد گرفتن، این روش بوده،
یعنی میشه مکتب تربیتی.
بله، مشاهده میکردن بچه‌ها در عین اون صفا و صمیمیت گفتگوهای علمی.
خیلی جالب، چیزی که پررنگ تو دوران طفولیت حضرت آقا فرهیختگی همین خانواده است و انسشون با کتاب.
بله بله.
یعنی شما الان قصه آثار جواد حسینی خامنه ای رو که گفتید، بازم ایشون خب کتابخونه داشته، دلشون بله. نمی اومده کتاب
بله.
بعد یه جایی من از خود آقا شنیدم، ایشون نقل کردن که اواخر عمر وقتی پدرشون نابینا شدن، ایشون می‌فهمیدن چون انسشون با کتاب زیاد بود قصه می‌خوردن از اینکه نمیتونن مطالعه بکنن. بعد آقا روزی 4 ساعت یا 5 ساعت میشستن برای پدرشون کتاب میخوندن. این خونه رو میشه تصور کرد؟ باید چون این شخصیتی از
طبیعیه. میخوام بگم ما هم اگر وقت بذاریم برای بچه هامون نتیجه خواهیم
و حتی بچه ها برای پدر و مادر
و همینطور. بله،
یعنی استقبال بچه هاست که اونا رو
ترزوه میاره. خب اول اونا وقت بذارن بعد ما وقت میذاریم. بله. بچه ها برای پدر و مادر.
بله.
خلاصه هر چه به کاری همونو درو
میکنی،
گندم از گندم بروید جوز جو. بعد میگن که مادر همچون پدر مناعت طبع داشت، از ناداری خود هرگز با کسی سخن نمیگفت.
آفرین.
همیشه رنج خود را به شیوه های گوناگون پوشیده میداشت. ببینید حضرت آقا آدم منیع الطبعی بود، با عزت بود، تو این حال و هوا روش کرده. پدر مادرها باید الگوی خوبی باشن. اگر مادری جلوی چشم فرزندان به پدر غر بزنه چرا اینجوریه چرا اونجوریه، خراب کرده کار رو. این بچه تو ذهنش دنیا بزرگ میشه، ولی وقتی مادر چهرهشو بشاش نگه میداره با تمام کمبودها، دنیا رو تغییر میکنه و عزت را در چشم بچهش بزرگ میکنه، مناعت طبع را، آبرو را. ایشون میگن نکات اولیه قرائت قرآن و قواعد عربی را از مادرم آموختم، کما اینکه روح دلیری و نستوهی را نیز او در من دمید. روح دلیری مادر به خاطر بازداشت های پیاپی من، چون از اتاها مبارز بودن دیگه، حمله میکردن میگرفتن ایشون رو، و حملات سواک به منزل بسیار رنج کشید، اما در برابر دشخیمان مهاجم با پایداری و صلابت می ایستاد، جوابشان را میداد و با آنها مجادله میکرد. حتی مشوق من در ادامه این راه پر درد سر نیز بود.
الله اکبر. به جای اینکه بگی بشین سر جات،
درد سر مادر ولش کن، خطر داره، میگه مشوق من بود. میگن من راه خانه تا محل درس را با کفشی طی میکردم که سوراخ بود، و زمستان از سوراخ آن آب و گل وارد میشد و پایم را گلی میکرد. یعنی از همون بچگی صبر و استقامت رو تمرین کرده
و رنج فقر رو چشیده و کشیده.
خیلی خوبه که بچه های ما سختی های مدیریت شده داشته باشن. هر پدری باید عشقش توسعه بر بچهش باشه، ولی ناز پرورده تربیت نکن، لوس و طلبکار تربیت نکن، حساب شده توسعه بدیم. اگر حساب شده توسعه بدیم قدردانن، اگر بی حساب بریز و پاش بکنیم طلبکار بار میان و شاکر نیستن و قدردان نیستن و مقاوم تربیت نکردیم. چون ما که بمیریم نمیدونیم چه شرایطی برای بچه هامون پیش میاد. بچه ها رو جوی تربیت بکنیم که در شرایط سخت آینده زندگیشون رو پای خودشون بایستن. یعنی انگار حضرت آقا از همون ابتدا شجره البریه بار اومدن.
بله.
مثالی که امیرالمومنین میزنن،
درختای بیابون محکم‌ترن.
احسنتم. این یک درس برای پدران مادران که از توسعه اخلاقی و تربیتی و معرفتی غافل نشن
و بدونن ثروت اصلی اراده، ایمان، ادب، اخلاق. حالا اگر با مسائل مادی جمع شد، جمع شد. اگر جمع نشد، این ثروت ایمان و اراده اون کمبود مسائل مادی رو پر میکنه. امکانات یادمون باشه حرف اول رو نمیزند. انبیا مستضعف بودن ولی اراده هاشون قوی بود. به هر حال پدر و مادر ایشون الگوی متعالی بودن، قابل قبول بودن. و پدر و مادران عزیز انشالله وقت بذارن اگه میخوان باقیات صالحات داشته باشن. بعد ایشان از هم کودکی همتش بلند بود. یه جا دیدم ایشون تو قنوت نمازشون در قنوتم میگفتن خدایا مرا از مجددین دینت قرار بده.
آفرین.
یعنی من از کسانی باشم که دین تو رو زنده کنم.
و این دعا مستجاب شد. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند
به جایی رسیدن.
به جایی رسیدن.
بعد همت بلندم خیلی مهمه. میگن پدرم ما را عادت داده بود هیچ فرصتی را از دست ندهیم. اولا ما خودمون برای وقتمون ارزش قائل باشیم. وقت هدر ندیم. شیعه مرتضی علی عمر هدر
نمیدهد.
بچه‌ها ببینند. البته متعادل هم باشیم. وقت هدر نمیدیم یعنی تفریحمون هم با حسابه. پدر عادت داده بود هیچ روزی را بدون بهره‌گیری از درس و مباحثه نگذرانیم. ایشان یعنی پدرم از فرصت تعطیلی درس و حوزه در ایام ماه محرم و همچنین ماهای تابستان هم بهره میگرفت. در 7 روز اول ماه محرم برای من درس میگفت. پدرشون مستقیم برای این فرزند وقت گذاشتن. پدر مجتهده و این درسای ابتدایی برای فرزند بگه یه مقدار شاید ریاضت باشه، سخت باشه. و 3 روز بعد را این از روز 7 به بعد به مجالس روزه امام حسین میرفت. یه کتابی از تو حوزه به نام متول در علم معانی و بیان بدی و خیلی دیگه طولانیه.
متول هم هست دیگه
واقعا. ولی اسمش درسته. حالا بعدها ما مختصر خوندیم، بعدش باز دوباره خلاصه تر و خلاصه تر. حضرت آقا میگن من متول رو در ماهای تعطیل تابستان خواندم. که میگن یک آقای از اساتید قوم تابستونا میومد مشهد، من میرفتم و از او درخواست میکردم که من درس بگه. روز چند ساعت تابستان حضرت آقا یه نفری یا چند نفری از او درس میگرفتن و میگن در 2 تابستان این کتاب متول رو تموم کردن. اگه به مدل عادی بود شاید 2 سال بعد طول میکشید. از وقت استفاده کردن. میگن چیزی را به نام تعطیلی تابستانی قبول نداشت. پدرش میگفته یعنیش تعطیلی یعنی چی؟ بعد میگن پدر میگفت ما در نجف علی رغم هوای گرم و طاقت فرسا درسمان را ادامه میدادیم. تابستانها در مشهد چرا باید درس تعطیل باشد؟ پدر بر درس خواندن ما به طور مستمر نظارت میکرد. ما را گاه با تشویق، گاه با تندی. نداریم تو حالات پیامبر حریصون علیکم. امام صادق نفرمود دوست داشتم شلاق بردارم بر سر بچه شیعه بزنم چیزی یاد بگیرن. میگه پدر گاه با تشویق، گاه با تندی به آن ترغیب میکرد. بعد جالب فرمود من همیشه تسلیم روش پدر و مجری خواست او بودم. این که گفتم تربیت پذیرنی. بعضی از بچه ها بدقلق هست،
تمکین نمی کنن.
ولذا تو دعاها داریم بگید وفقنی متابعت من ارشدنی. خدای من توفیق بده که به حرف کنم، تبعیت کنم. یه کسی دلسوز مربی میخواد من روش بده به حرف کنم. فرمود هرگاه در مورد درسی که میخواندم اظهار نظر میکردم پدرم خیلی خوشحال میشد. شخصیت میداده پدرش. ما گاهی تحویل نمیگیریم بچه ها رو. اگه ببینیم بچه داره اما جلو میزنه چه بذار بهمون بر بخوره. و به من که 14-15 ساله بودم میگفت تو مجتهدی. 14 سالگی پدرشون بهشون میگفته تو مجتهدی و قدرت استنباط داری. با برادر بزرگترشون ایشون مباحثه میکردن. پس از مباحثه پدرم ما رو به اتاق خود میخواند. از ما پرسش میکرد. و آنچه را که نفهمیده بودیم برای ما توضیح میداد.
عجیب.
حالا ممکنه بعضی بگن خب ما که در این توان نیستیم. جوابش اینه که بسپارید به یک عالمی.
یعنی ما که در توان نیستیم بعضی وقتا متاسفانه رها میکنیم.
رها نکن. راه داره. راه داره. میگن با علما مجلسات داشته باشید. واسه کنید بچه‌هات
و یه دفعه تو اصلا بهار تربیت همین دورانه دیگه. یهو به خودت میای ببینی گذشته و این درخته شاخه‌ها شکل گرفته بود دیگه نمیشه.
یعنی اگر یه پدری شخصا این توان رو نداره میتونه آبرو بذاره، میتونه وقت بذاره. اونایی که شرایط براشون فراهمه
بسپرن.
بسپاره. ما الان یک طرحی رو مشهد داریم پیاده میکنیم. من مدرسه مکمل. یعنی چی؟ یعنی من 5-6 تا طلبه رو گفتم که شما با دانش آموزایی که میرن مدرسه دولتی و احیانا ممکنه ضعفایی داشته باشه تکمیل کنید، پدری کنید، برادر بزرگتر باشید، ضعف‌های علمی، اخلاقی، تفریحی، هیجانی همشی با هم. خیلی جواب میده به نظر من. یعنی همینم یک راه دیگه که بچه‌ها رو بسپاریم به یک برادر بزرگتر خوب. و چقدرم خوبه که حالا دانشجوها، طلبه‌ها پدری کنن، این خلأها رو تو جامعه پر کنن. یکی از ویژگی‌های رهبر شهید این بودش که هم به امور کلان توجه داشت، هم به امور به حسب ظاهر جزئی. معمولاً کسی که مسئولیت‌های کلان دارن دیگه حوصله مسائل جزئی رو ندارند. از امور جزئی غافل میشن. توی نامه 53 نامه مالک اشتر داریم، لا تدع تفقد لطیف امورهم اتکالا علی جسیمها. فمود رها نکن تفقد یعنی زیر نظر گرفتن امور جزئی به اتکال اینکه من دارم به مسائل بزرگ این مردم توجه میکنم. حضرت آقا همینجوری بود. یعنی درست به انرژی هسته‌ای و به نفت و به نمیدونم موشک و به این چیزها توجه میکرد، به طرح‌های 20 ساله و 5 ساله و از این حرفا، ولی امور خرد رو هم حواسش بود، به اندازه خودش سعی میکرد ببره جلو کار رو. بعد جالبه که حضرت آقا از همسایه هاشون غافل نبود. تو همین خیابان کشوردوست،
بله،
همینجا. خب این همسایه های از قدیم اینجا بودن، بعضی از زمان شاه اینجا بودن و تعدادی از این خونه ها رو خریده بودن، تعدادی هم نخریده بودن، هنوز مردم عادی اونجا زندگی میکردن. بعضی هم با تیپ های گوناگون، با روحیه های گوناگون، چه بساط مثلا خیلی میانه ای هم با انقلاب ندارن. ولی حضرت آقا یک نفر رو مأمور ویژه رسیدگی به مسئله همسایه ها کرده بودن.
چه خوب.
و همسایه ها از تیپ های گوناگون. حق همسایه. ببینید الگوی خوب. حواسش به همسایه هم هست که امیرالمومنین فرمود الله الله فی جیرانکم فانهم وصیت نبیکم. همسایه ها مورد سفارش پیامبرتون هستند. ما اگه انقلابی هستیم، اگه مدعی هستیم، خب باید الگو باشیم دیگه. در همین جهت هر کدوممون هوای همسایه های خودمون رو داشته باشیم، خالصا لوجه الله، مثل حضرت زهرا که تا صبح امام حسن فرمودند همسایه ها رو دعا میکرد. همسایه هم گفتن که 40 خانه از 4 طرف چرا طول کشید تا صبح دعا کردن؟ چون 160 خانواده رو شما بخواید دعا بکنید طول میکشه دیگه. بعد جالبه که حضرت آقا یه دفعه با بعضی از اعضای بیت میگن بریم دیدن یکی از همین همسایه ها. یه پیر مرد و پیر زنی بودن و حضرت آقا میرن. میرن اونجا و متوجه میشن طبقه بالایی هم کسی ساکنه. میگن اینا کی هستن؟ اونا میگن که این عروسمون هست، پسرمون هست، ولی یک سال اینا پایین نیومدن.
عجب.
با ما حضرت آقا میفرستن کسی اونا رو صدا میزنه میان پایین. اینا رو آشتی میدن.
باریکالله.
ببینید اصلاح ذات البین. من که میگم از امور جزئی غافل نمیشد، یعنی همین اصلاح ذات البین. بعد داره که بعدن که این بند پدر فوت میکنه و بعدم مادر اون خانواده فوت میکنه، حضرت آقایی که از فرزندانشون میفرستن در مجلس تعزیه اونها، که حالا اونا شرایطشون هم از نظر رعایت زواهر یه جوری بوده که حتما ریاضتی بوده برای فرزندشون که اونجا بره. چقدر حواس ایشون به جزئیات بود.
یعنی همین جزئیاتی که شخصیت آدم ها رو شکل
متفاوت میکنه.
متفاوت.
یعنی واقعا ایشان هم ظرفیت داشت، هم ظرافت داشت، دوتا رو با هم جمع کرده بود. حواسش به این نکات ریز و جزئی بود. در مورد اصلاح ذات البین داریم که امیرالمومنین فرمودن اصلاح ذات البین، آشتی دادن، از همه نمازها و روزها ثوابش بیشتر هست. باز در رابطه با عرض شود همین همسایه ها داریم که یک همسایه‌ای بود که این می اومدن یه میز میذاشتن، یه صندلی میذاشتن، چایی میخوردن و هر کی رد میشد میپاییدن. خب از نظر امنیتی یکم مشکل بود، انواع اقسام شخصیت ها میرن
میومدن میرفتن.
این محافظان بیت مسئول حفاظت نگران بودن، رفتن به اینا اصرار کردن که شما تو رو خدا ما یه خونه یه جای دیگه براتون، خونه رو به ما بفروشید. نه، قبول نمی کردن. خلاصه بعد از اصرار اون بنده خدا میگه آقا اگر این سید، یعنی حضرت آقا، میگه
ما میریم،
ما اصلا خونه هم میدیم، هدیه میدیم به ایشان، خونه جای دیگه هم داریم، ولی ما دوست داریم اینجا باشیم. اگه شما میگید نه، ایشان بگه، اینا هم خوشحال که دیگه مسئله حل شد، میرم پیش حضرت آقا میگم داستان اینه، حضرت آقا میگم بیخود، دوست داره اینجا باشه اینجا باشه، نه من نمیگم از اینجا برن، شما ترتیبات امنیتی یک کاری بکنید که به مشکل بر نخورید. ببینید آقا کجای دنیا، کجای
اینا رو متاسفانه نگفتیم،
کجای دنیا همچین رهبری پیدا میکنید؟ بگردن پیدا نمیشه. اون وقت ایشان غریبه، مظلومه، مظلوم مقتدره، محال کسی بشنود این داستان را و عاشقش نشود، محال است کسی این داستان
میگم دیگه نگفتیم. یعنی متاسفانه دوستانی که اهل هنرن، دوستانی که اهل سینما هستن، دوستانی که مستندسازن، به نظرم قصه این کتاب خون دلی که لعل شد قابلیت این رو داره برای معرفی، اگرچه دیر شده، ولی احساس میکنم تو دوران حیات ایشون بعد اینا رو ما میگفتیم که مردم خیلی ها تو این روزا، تو این ایام از آقا عذرخواهی میکنن که آقا ببخشید که ما شما رو اون گونه که باید نشناختیم.
جنگ رسانه‌ای بر علیه ایران، به ویژه بر علیه رهبر شهید بود، و حالا اگر ملت مبعوث میشود، این به خاطر اون صداقت درونیه.
بله.
که خورشید
فطرت‌ها رو میکشونه.
خورشید پشت ابر
نمیماند.
یعنی برای امیرالمومنین چقدر دروغ بستن که روی منبرها لعن میکردن، ولی اینجوری باقی نماند، نور علی خاموش نشد، بالاخره نور علی و نور امام حسین عالمگیر شد. یه قصه دیگه هم بگم وقتی
بله بفرمایید کوتاه اگر بفرمایید.
چون رفت آمد این همسایه ها براشون سخت بود و هی باید بازرسی بکنن و گاهی مهماناشون میومدن، مهمانا اذیت میشدن، خلاصه یکی از این همسایه ها نامه مینویسه به حضرت آقا که آقا ما اینجا خیلی اذیتیم، واسه مهمون ها میاد بازرسی میکنن اینجوری. آقا در پینوشت اون نامه مینویسن من چه گناهی کردم که باید به گناه همسایه آزاری هم مبتلا شدم.
الله اکبر.
گفته بودن مشکل اینا رو حل کن، نمیگیری مثلا بگه خب چاره نیست دیگه، صبر کنید دیگه، پس برید از اینجا، بیام خونه تون رو بفروشیم.
من چه گناهی کردم که باید به گناه همسایه آزاری هم
مبتلا بشم؟ نگران میشه از این که مدیون همسایه ها بشند. بعد من قصه میخورم گاهی به همین عزیزانی که چقدر زحمت میکشن شبها، این ملت مبعوث. خب که من میگم ملت مبعوثیم، اما ملت معصوم نیستیم، بعد در تراز رهبر شهید باشیم. که آقا ساعت 11 بعد دیگه بلنگو رو بلند نکن تو خدا،
یه زمانی بذاریم. بله همسایه ها اذیت نشن،
میخوان بیشتر خیلی خدمت دارن میکنن، الان امنیت ما وابسته به حضور این عزیزانه، اشکال نداره بدون صدا پرچمتون رو بچرخونید. یعنی ظرافت ها رو باید فراموش نکنید دیگه. فرمود لکل شیء آفه، هر طرحی آفت دارد. وقتی میگه لکل شیء آفه، یعنی چیزای خوب آفت داره، چیزای بد که سرابا آفته. نماز گاهی آفت پیدا میکنه، حضور در خیابان آفت پیدا میکنه، انقلابیگری آفت پیدا میکنه.
بسیار عالی آقا، خیلی ممنونم. ببینیم حالا برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم. عزیزانم صفحه 256 قرآن کریم رو تلاوت میکنن، آیات نورانی سوره مبارکه حضرت ابراهیم، بیایم امروز ثواب تلاوت آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند رهبر شهیدمون، خانواده عزیزشون، آقای دکتر مصباح الهدای باقری یکنی، دخترشون شهید سید بشرا حسینی خامنه ای، عروسشون همسر رهبر عزیزمون سرکار خانوم زهرا حداد عادل، به نوه عزیزشون که چقدر خواستنی و چقدر یه روزه است برای خودش واقعا و چقدر دلها سوخت. انشالله که روح همشون شاد باشه، سر سفره اهل بیت متنعم باشن. آقا بذارید من این خونه دلی که لعل شد و معرفی بکنم خدمت دوستانمون. این خاطرات رهبر شهیدمون هست از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی، دوران جهاد حضرت آقاست قبل انقلاب و خاطرات دوران زندان و تبعیدشون هست.
اگر از کودکی
شروع میشه و این نکته هایی که آجاین اضافت فرمودن یه بخشیش برگرفته از این کتاب بود. بله دوستان دارم میبینن، اگر میخواید کتاب رو تهیه بکنید به 20303 میتونید پیامک ارسال بکنید یا به کانال های ما مراجعه بکنید و انشالله مطالعه بکنیم و شخصیت رهبر شهیدمون رو بیشتر و بیشتر بشناسیم انشاءالله. دم شما مردم گرم که این روزها با این بدرقه با شکوه، با این تشییع عظیم، مراتب قدردانی و قدرشناسی خودتون رو از سالها مجاهدت رهبر شهیدمون اعلام کردید و پیام خونخواهی رو به تمام دنیا مخابره کردید. انشاءالله که حضرت آقا رهبر شهیدمون دعاگوی ما باشند و امیدوارم که نگاه پدرانشون شامل حال هممون بشه و انشاءالله در جوار حضرت رضا علیه السلام پس از سالها مجاهدت انشاءالله آرام بگیرن و حضرت بهترین پذیرایی ها را از ایشون بکنن. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با احترام با افتخار همراه شما هستیم در این لحظات پایانی و همه مخاطبان خوب و نازنین و قدیمی شبکه 3 با دل و جان دوباره سلام میکنم مخاطبان شبکه محترم افق، شنوندگان خوب رادیو معارف. نکته پایانی حاجای نظافت رو بشنویم و اگر لازم بود و حاجا صلاح تونستن این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد در هفته های آینده
انشالله. بله، امیدوارم که خدا قبول کنه از ملت شریف که حق این رهبر عزیز رو ادا کردند و انشالله با ادامه راه عزممون رو جذب کنیم، حق رو بیشتر ادا بکنیم و همه به دنبال این باشیم که این رهبر رو معرفی کنیم و همین کتابی که شما معرفی کردید این رو بخونن برای بچه ها، یعنی دور هم بشینیم بخونیم. شبیه آنچه که امام رضا علیه السلام فرمودن اگر مردم دنیا سخنان زیبای ما را بدانن همه دوستدار ما میشن، همه پیرو ما میشن. رهبر شهید هم دست پرورده همین مکتب هست، فردا هم ایشالله در مشهد
امام رضا
تشریف میشن و عاشق امام رضا بود حقیقتا ایشون و زیارتنامه های طولانی میخوندن و ایشون آرزوشون این بود که به هر حال در جوار علی ابن موسی رضا دفن بشوند و از کودکی با امام رضا انس داشت رهبر شهید. میدونید قبل از انقلاب جفا، قبل از انقلاب هم در حق ایشان جفا شد، حسادت ها شد، تهمت ها زدن به ایشان، گفتن تو وهابی هستی، چون یه مقدار در حال روشن فکران هم دور ایشون جمع می شدن، ایشون ارتباط خوبی با نسل جوان اون موقع و روشن فکران داشتن. ایشون یه وقت یه جای خودم شنیدم گفتن من با اشک ریزان می رفتم به سمت حرم، می گفت به فقرات زیارت جامعه رو می خوندم و می گفتم من با شما هستم. اون فقرات رو خیلی دل داده امام رضا علیه السلام بودن.
معکم.
انشالله که راهشون پر رهرو باشد و دشمنان ایشان ناکام باشند و ایشان آرزوشون این بود که ایران سرفراز باقی بماند، ملت عزیز باقی بماند، به هیچگاه حاضر نشد ملتش را ذلیل ببیند. ملتش را دنبال این بود که ایران و ایرانی با تمام تکثری که داره انسجامش حفظ بشود. انشالله که روح رهبر رو شاد بکنیم با حفظ انسجام، با حفظ اتحاد و با تمام این تکثری که هست، اخذ بر محکمات
حول محور رهبر عزیزمون انشالله،
اخذ بر محکمات و محورم رهبر عزیز
انشالله. آه خیلی ممنون و متشکرم، دعا بفرمایید انشالله. خداحافظی بود.
خدای روح رهبر شهید و همه شهدا رو شاد بگردان.
الهی
آمین. دشمنان امام زمان آمریکا و اسرائیل نابود بفرما.
الهی آمین.
شر توطئه هاشون به خودشون برگردان.
الهی آمین. از همه دوستانم خیلی ممنونم به واسطه طراحی این فضا. این عکس برای همه ما یه خاطره است، خاطره اون شب عاشورایی که آقا اومدن تو حسینیه و چقدر دلها آرام شد. داغ زیاد دیدیم، روزه زیاد خوندیم، ولی آنگونه که در این کتیبه ذکر شده و قید شده و بالا سر رهبر شهیدمون هست، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. آقا متشکرم.
السلام علی یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب